رسانه مدعی هم که به اصطلاح طالبان نقض کردن اون موافقتنامه رو، به نظرم میاد در ارتباط با این مسئله که طالبان به یک نوعی با امریکایی‌ها پذیرفته بودند که خاک افغانستان محلی برای گروه های رادیکال اسلامی نباشه که علیه کشورهای دیگه وارد عمل بشن. این بخش از قضیه که علنی هم شده و در مصاحبه ها و به صلاح متن که انتشار یافته هم وجود داره، پاکستانی ها فکر میکردن که تحریک طالبان به هر حال از دید اونا در افغانستان در اون مناطق مرزی منطق قبائلی حضور دارن و طالبان باید اینا رو تحت کنترل دارن، رهبرانشون دستگیر کنن و تحویل پاکستان بدن. اما واقعیتش اینه که تحریک طالبان خیلی نزدیکه، هم به لحاظ ایدئولوژیکی با طالبان نزدیکه و هم به لحاظ قومی. هر دوتا طالب، درسته که یکی ملیت افغانی داره یکی ملیت پاکستانی، ولی این مربوطه به اون خط مرزی دیورانت که افغان‌ها در هیچ مقطعی اونو به رسمیت نشناختن. بنابراین از دید افغان‌ها قبایل پشتون چه این طرف مرز باشن چه اون طرف مرز باشن، اینا دارای یک فرهنگ و خصوصیات تاریخی مشترک هستن و نمیشه اینا را هم جدا بسر فرض کرد. از این زاویه پاکستانی الان به شدت دچار مشکل شدن.
رویداد دیگر این که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان افغانستان از زندانی بودن شماری از اتباع خارجی از جمله آمریکایی خبر داده. آقای مجاهد گفته که شماری از شهروندان کشورهای خارجی به علت برخی از مسائل از جمله موضوعات امنیتی در بازداشت حکومت طالبان هستند. ذبیح‌الله مجاهد گفته پس از بررسی پرونده‌هایشان حکومت طالبان در قبال آنان تصمیم خواهد گرفت. پیش از این نمایندگان آمریکا برای افغانستان در نشستی در دوحه قطر از طالبان خواستند شهروندان آمریکایی را بدون قید و شرط آزاد کنند. افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم شما عزیزان میشه از رادیو دری. شما دوستان عزیز می‌دانید که ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. البته شما دوستان عزیز می‌تونید که هم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت و هم تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از طریق سایت ما دنبال بکنین با آدرس parsuday.ir/dari. دوستانی که تمایل دارن از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و اینستاگرام رادیو دری را دنبال بکنن، میتونن که به این آدرس مراجعه کنن، ادساین رادیو دری مشهد. مسئول رسانه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل گفته روشن شدن ابعاد شهادت دیپلمات‌ها و خبرنگار ایرانی در سرکنسولگری ایران در مزار شریف در سال 1377 مطالبه قطعی جمهوری اسلامی ایران از حکومت طالبان است. سید عباس بدریفر در گفتگو با خبرنگار رادیو دری در کابل گفت
اون چیزی که وجود داره اینه که مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار ملت مظلوم افغانستان ایستاده و از هر راه حلی که منجر به صلح، ثبات و آرامش پایدار به نفع مردم این کشور بشه و پاسدار دستاوردهای سالهای مجاهدت در برابر اشغال خارجی و حراست از خون شهدای عزیز افغانستان باشه پشتیبانی میکنه. اما از اون طرف هم جمهوری اسلامی ایران یاد و خاطره این شهدا رو زنده نگه میداره، گرامی میداره و این جنایت فراموش نشدنی رو محکوم میکنه و بر ضرورت روشن شدن ابعاد حادثه به عنوان یک مطالبه قطعی تاکید میکنه.
ولی علاوه بر این موضوع، موضوع رابطه اکنون جمهوری اسلامی با حکومت طالبان هم هست. لطفاً در این مورد بفرمایید.
یه دنیا که افغانستان رو هنوز به رسمیت نشناختن، ما هم افغانستان رو به رسمیت نشناختیم. زیر حد شناسایی با اینها رابطه داریم، با طالبان رفت آمده هیئت ها رو داریم، گفتگوها رو داریم، مذاکرات رو داریم. آقای متقی به ایران سفر داشته، برخی از مقامات افغانستان، برخی دیگر از مقامات افغانستان به ایران سفر داشتن، از مقامات ایران به اینجا سفر انجام شده، تبادلات تجاری جریان داره. ولی بحث شناسایی نه، کما اینکه هیچ یک از کشورهای دنیا طالبان رو ببخشید، طالبان رو به رسمیت نشناخت.
نمایندگان شماری از کشورها به شمول بریتانیا، روسیه، قطر، پاکستان، سوئیس و هند در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اوضاع بشری و ناامنی غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نماینده روسیه در این نشست آمریکا و متحدانش را عامل فقر در 20 سال گذشته در افغانستان خوانده است. باید گفت طی 20 سال گذشته گرچه کمک‌های جهانی به افغانستان سرازیر شد، اما شرایط اقتصادی افغانستان همواره به گونه‌ای بوده که ایجاد نگرانی کرده، هم در سطح داخل افغانستان و هم در خارج از این کشور. نظر عبدالهادی فرهنگ، کارشناس مسائل اقتصادی، را در این باره بشنویم.
از این کمک‌ها 80% شما اینجوها اما سازمان‌های بین‌المللی که کمک میکنن در قسمت لوجستیک، خدمات رسانی، خانه‌ها، موترها و همون مشاورینی که از خارج چیا میدن، هر کدامش معاشای دلاری خیلی بالا داره، اکثریت ازی میره در مصارفات ازی ها و یک تعداد کم ازی هم که میمانه یک مجموعی از مردم های دیده درهای هستن که همیشه همون تذکره ها و محسنات های مردم به دفاع و بچاره جمع و یک جای مختلف که وارا به خاطر همون کمک میخواین و اکثرا از این کمک کسایی که سوء استفاده گر است و در این تخصص پیدا کرده در گرفتن کمک ها و استفاده میکنن و شما میبینین که هر روز مواد غذایی و کمبودی معیشت بر زندگی انسان ها از روز به روز افزایش پیدا کرده و برنامه های جهانی غذا و تمام مؤسساتی که واقعا دلسوز هستن و نهادهایی هستن که واقعا دلشان مردم و انسان می سوزه و به انسانیت احترام دارن، واقعا و نگران میشن و کشورهایی که واقعا کمک کننده هستن و نگران میشن. و مسئله اساسی است که سازمان ملل که یکی از اساسی ترین و تنویل کننده ترین و کمک ها را که می رسانه در هم در بخش لوجستیک هم در بخش توزیع نقش اساسی داره، متاسفانه اما یک علاقمندی یا یک تدابیری به خصوصی نداره که برای مردم گزارش بده یا مردم همین اینجوهایی که تفتش باید شوه، اینجوها باید بازرسی شوه، اینجوها باید کمکایی را که برای شان از طریق سازمان ملل داده میشه باز به کیا رسید، به کجا رسید، ای باید برای مردم گزارش داده شده. همیشه این مسئله یک نقطه نامعلوم، یک نقطه کور، یک نقطه نامفهوم بوده و همیشه این مسئله ثابت میکنه که از این کمک‌ها سوء استفاده قرار میگیره، نه تنها کسایی کمک‌ها را توزیع میکنن بلکه کسایی که در سطح بالا مثلا در جاهای مختلف کمک‌ها را مبدا اول یا دست اول میگیرن از او سوء استفاده میکنن.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده‌های عزیز که همراه ما هستید. دوستان عزیز، برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت شما ها تقدیمتان میشه. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات افغانستان. از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین برنامه را، parstoday.ir/داریم. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری. چهارمین سالگرد رحلت حضرت آیت الله محمد آصف محسنی از شخصیت های روحانی و جهادی برجسته افغانستانی برگزار شد. گفتنی است که حضرت آیت الله محسنی در پنجم ثور سال 1314 در شهر قندهار به دنیا آمد و در 14 اسد سال 1398 رحلت کرد و در مدرسه خاتم النبیین شهر کابل به خاک سپرده شد. در رابطه با شخصیت علمی آیت الله محسنی حجت الاسلام و المسلمین سید محمد طاهر مدرسی حجازی عالم دینی و از نزدیکان آیت الله محسنی توضیحاتی داده که دعوت میکنم این لحظه بشنوید.
ایشان در مجموع 148 کتاب نوشته کرده ایشون و در ابعاد مختلف از کتاب هایی که ایشان ارائه داده و مهمترین کتاب که در علم کلام ایشان نوشته کرده در زمانی که ایشان در نجف اشرف مشغول تحصیل بودن و از شاگردان حضرت آیت الله العظمای حکیم بودن ایشان و بعدن که نه شاگردان آیت الله العظمای خویی و آیت الله العظمای قروی و امثال آن. اون کتاب را ایشان در اونجا 3 جلدشان نوشته کرده بودن، صراط الحق را که در اصول دین هست و مثلا توحید و عدل و نبوت و امامت را ایشان نوشته کرده بودن. درباره میعاد نوشته نکرده بودن در او زمان و در دوره حرکت اسلامی که ایشان با عنوان رهبر حرکت اسلامی افغانستان بود ما ها چندین بار پافشاری کردیم که این کتاب تکمیل بشه و درباره میعاد هم بنویسید. ایشان هم درباره میعاد نوشته کرد اینجا برای ما فرستاد، من اون را فورا با عنوان جلد 4 صراط الحق چاپ کردم. ایشان عضو مجمع جهانی اهل البیت بودن، در مجمع تقریب مذاهب اسلامی نقش بالایی داشتن و از اعضای تصمیم گیرنده و در شورای مرکزیش بود و ایشان در داخل افغانستان با ابتکار خوبی که داشتن شورای قوت اسلامی رو تأسیس کردن که در موقعی که رو تصمیم گرفتن و روزی که در حسینیه قلعه فتح الله که از آیت الله افشار باقی مانده در اونجا تصمیم گرفتن و علمای شیعه و سنی رو دعوت کردن، من در خدمتشون بودم، علمای دیگری بودم که از شیعه و از سنی ایشان دعوت کرده بودن، ایشان اونجا سخنرانی کردن، گفتن ما میخوام شعار را به عمل پیاده کنیم، شورای اخوت اسلامی رو تأسیس کردن و شورای علمای شیعه افغانستان را ایشان تأسیس کردن که مرتب جلساتش دائر بوده و شورای اخوت اسلامی، شورای علمای شیعه افغانستان در 50-60 منطقه افغانستان نمایندگی داشته و مرتب برنامه های دینی، مکتبی، مذهبی و فرهنگی را دنبال میکردن.
علی فخاری رئیس شورای هیئات مذهبی ولایت خراسان رضوی ایران گفته زائران عتبات عالیات عراق در ایام 40 حسینی که از افغانستان وارد جمهوری اسلامی ایران می شوند در مرز دو قارون خدماتی را دریافت می کنند. آقای فخاری در گفتگو با رادیو دری گفت
این سال هم همچنین سالهای گذشته ما در مرز انشاءالله مستقر خواهیم شد و خدماتی رو خدمت از ایران زائر آقای عبدالله از کشور افغانستان عازم عتبات عالی هستند خواهیم داد، از جمله پس پذیرایشون پس بستای فرهنگی و اسکان و حمل و نقل که دوستان عزیز در مرز مستقر خواهند شد و از آن بزرگ شما که ما جلساتی رو در فرمانداری برگزار کردیم، 17 کمیته رو تشکیل دادیم جهت خدمت رسانی به این عزیزان. حالا سال گذشته که هم مشکل خوردن و دوستان نتونستن بیان به جدی که ویزای عراقشون مشکل خورد، امسال ما امیدواریم که مشکل برطرف بشه و بزرگواران بتونن وارد ایران بشن و بعدش هم انشاءالله به زیارت آقا نائل بشن انشاءالله.
آقای فخاری در ادامه تاکید کرد که در بخش حمل و نقل هم هماهنگ شده که اگر افرادی مایل بودن بدون توقف و به صورت مستقیم به عراق بروند خدمات به آنها ارائه شود. در این باره هم بشنویم صحبت‌های آقای فخاری را.
جلسه ای که در استانداری بود هفته گذشته قرار بر این شد که دوستان بتونن با اتوبوس‌های خودشون از افغانستان بیان به ایران و برن عراق. اینو پیگیر هستیم که انشاءالله اتفاق بیفته که قطعا هم برای خودشون بهتر است و هم با توجه به که حجم مسافر در اون ایام زیاده و خود ایرانی هم عازم سفر عتبات هستن مشکل از بس حمل و نقل ایجاد نشه. حالا شما به اطلاع دوستان برسونید که عزیزان از خود افغانستان پیگیری داشته باشن اون موضوع رو.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما دوستان که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. به سایت ما سر بزنین با آدرس pars.ir/dari. آدرس ما در شبکه‌های مجازی هم @radiodari مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
همراهان عزیز و ارجمند، با نزدیک شدن به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل از رادیو دری با شما عزیزان هستیم. در این لحظات ملکوتی و التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمن حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة ابن الحسن صلوات الله عليهم أئمة اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير.
خدایا عاشقان را غم عشق آشنا کن، ز غم‌های دیگر غیر از غم عشقت رها کن. تو خود گفتی که در قلب شکسته خانداری شکسته قلب من جانا به خود وفا کن. خدایا ز تو جاست تا نخواهم، اگر عشقت گناه است ببین غرق گناه دو دست دار فرا بردم به سوی
انشاءالله که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول حضرت حق واقع شده باشد و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکرده باشین.
دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشین و شنونده نشرات نیمروزی این رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه. به نام آفریدگار توانا. سلام دوستان و همراهان ارجمند و نازنین، با برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید تا به شرح و تفسیر یکی دیگر از حکمتهای گرانبهای نهج البلاغه بپردازیم. حضرت علی علیه السلام در حکمت هفتم نهج البلاغه می‌فرمایند:
و الصدقت دواء منجح و اعمال العباد في عاجلهم نصب اعینهم في عاجلهم.
صدقه دادن دارویی ثمر بخش است و کردار بندگان در دنیا فردا در پیش روی آنان جلوه‌گر است. سری از اوقات هنگامی که دردی به سراغ ما می آید، دست به هر کاری می زنیم تا درد را برطرف کنیم، اما درد رفع نمی شود. بسیاری از وقتها هم درد با چیزی خوب شده که غیر قابل تصور بوده و اصلا فکرش را هم نمی کردیم که آن درد رفع بشود. یکی از چیزهایی که دین اسلام آن را نه تنها به عنوان درمان دردها بلکه برای پیشگیری نیز معرفی می کند، صدقه است. بله دوستان، صدقه داروی عجیبی برای تمام درد هاست. می تواند هر درد و مرضی را به اذن خداوند مهربان مداوا کند. حالا این درد چه درد جسمی باشد، چه درد مادی باشد یا معنوی فرقی نمی کند. داروی همگانی است که برای هر کسی مفید و سودمند است و برخلاف بسیاری از نسخه ها که بیماری را تشدید و یا سبب ابتلا به دردها و بیماری های جدید می شود، هیچ عارضه و زیانی ندارد. هنگامی که کسی صدقه می دهد، با قانون کلی آیه 60 سوره الرحمن مواجه می شود که خداوند می فرماید: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ مگر پاداش احسان جز احسان است؟
یا تا به هم مهربانی کنی، زدیدار هم شادمانی کنی، بیا تا به کام دل دوستان در این بوستان کامرانی کنی، بیا تا به کام دل دوستان در این بوستان کامرانی کنی، به دامان گلها شمر غالبا نشینیم و شیرین زبانی کنیم، به شادی بکوشیم و دل را تهی ز غمهای دنیای فانی کنیم، به شادی بکوشیم و دل را تهی ز غمهای دنیای فانی کنیم.
در حقیقت با احسان و صدقه به دیگران، راه برای دریافت کمک و یاری خداوند باز و گسترده می شود و درد براحتی و حتی به صورت غیر قابل باوری درمان می شود. البته صدقه تنها کمک مالی و واریز مبلغی به حساب خانواده های نیازمند و بی سرپرست نیست، بلکه می توان با دست خالی هم اهل صدقه بود بی آنکه پولی خرج کرد، اگرچه کمک های مالی جای خاص خود را دارند و در هر صورت خوب و شایستند، اما مهمتر از آن عمل زیبا و پسندیده است که در جامعه بشری رخ می دهد. برای مثال سنگ کوچکی را که از مسیر راه در کوچه و سرک هست بر می داریم که پای مردم به آن برخورد نکند، یا لبخندی که از سر محبت به یک سالمند می زنیم، یا وقتی کودکی گریان را با یک کلچه کوچک آرام می کنیم، و یا دست نوازشی که بر سر یتیمی می کشیم. همه اینها یک نوع صدقه هست، به شرطی که با نهایت صداقت و صافی دل این عبادت را انجام دهیم، زیرا که از کلمه صدقه صداقت و اخلاص برمیخیزد. دوستان عزیز، تشکر از اینکه با برنامه پندهای حکیمانه همراه ما هستین. در ادامه برنامه خواهش میکنم که به صحبتهای جناب استاد فاتحی گوش بسپارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت هفتم نهج البلاغه شریف امیرالمومنین. در این فراز نورانی امیرالمومنین علیه السلام به دو مطلب بسیار مهم اشاره میکنند. اولین مطلب بحث صدقه است که صدقه یک داروی شفابخشیه، دارویی که نجات میده. ما در آیات و روایات فراوانی در باب اهمیت صدقه مطلب داریم. در سوره مبارکه منافقون آیه 10 و 11 میفرماید و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. خدا میگه که اون چی که بهتون دادیم، انفقوا مما رزقناكم، شما انفاق کنید قبل از اینی که مرگتون فرا برسه. اینا چی میگن؟ فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق. منتها وقتی مرگ اینا فرا میرسه، خدا قبلا گفته بود که آقا انفاق کنید قبل از اینکه مرگتون فرا برسه. اینا میگن که چرا مدتی به ما مهلت ندادی تا صدقه بدیم و اکم من الصالحین و الصالحین بشیم. یعنی اون طرف که میرن اهمیت صدقه رو متوجه میشن. همینجا یه نکته خیلی زیبایی که باز داره تو این آیه شریفه، اونی که میتونه انسان رو تو دایره صالحین ببره صدقه دادنه. السلام علینا و علی عباد الله صالحین. تو هر نمازی ما سلام میدیم به بندگان صالح خدا. اگه میخوایم صالح بشیم، برای ورود به دایره بندگان صالح باید صدقه داد. بعد آیه بعدیش میفرماید ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، ولی خدا هرگز مهلت نمیده. اونی که اجلش فرا رسیده، اجل حتمیش رسیده، فرصت ها تمام میشه. والله خبیر بما تعملون، و خدا میدونه اون چه که شما دارید انجام میدید. پس ببینید، صدقه میتونه اینقدر ما رو به پروردگار و متعال نزدیک بکنه که در دایره صالحین قرار بده. باز در سوره مبارکه توبه داریم آیه 75، باز اینجا هم راجع به منافقین هست که اینها نشانه نفاقه، و وقتی میگیم منافقین فوری ذهنمون متوجه اون سردمداران نفاق نباشه که در مقابل پیغمبر ایستادن، در مقابل اهل بیت ایستادن. نه، از همین جاها شروع میشه که دستورات دین رو انسان انجام نمیده، رعایت نمیکنه و خدای نکرده جزو منافقین میشه. یعنی یه نفاق درونی تو وجود انسان هست و خودمون آگاه نیستیم. وقتی به اون میگن صدقه بدید، ما نمیدیم. یعنی در مقابل امر خدا، در مقابل امر اهل بیت معصومین علیهم السلام میایستیم. خب اینم یه درجه از نفاقه. تا رتبه بندی داره، درجه بندی داره، اینم تو درجه ای از نفاق است. در سوره مبارکه توبه در آیه 75 و 76 میخونیم که و من هم من آهد الله لئن آتانا من فضلهی لنصدقن و لنکونن من الصالحین فلما آتاهم من فضلهی بخلوا به و تولوا و هم معرضون. میفرماید از منافقای کسانی هستند که با خدا اینطوری پیمان بستن، گفتن خدایا اگه تو از فضلت به ما بدی، ما هم صدقه میدیم. ولنکونن من الصالحین، و از صالحین میشیم. یعنی اونی که انسان رو میتونه به درجه صالحین برساند صدقه است. ولی آیه بعدیش میفرماید فلما آتاهم من فضلهی بخلوا بهی و تولوا وهم معرضون. اما وقتی خدا از فضل خودش به اینها داد، اینا متاسفانه بخل کردند و اعراض کردند و پشت کردند و اصلا اون پیمانی که با پروردگار و متعال بسته بودن، اون پیمان رو نادیده گرفتند. عزیزان توجه بکنید که خیلی از گرفتاری‌های ما با صدقه حل میشه، و تو روایات تا جایی فرمودن 70 گرفتاری رو صدقه میتونه حل بکنه. حالا صدقه های پنهانی یه سری آثار داره، صدقه های علنی یک سری آثار داره که در آیات شریفه قرآن کریم هست که امیرالمومنین هم پنهانی صدقه داد، هم علنی صدقه داد، هم شب صدقه داد و هم روز صدقه داد. و اونقدر مهم هست که امیرالمومنین دیگه تون آیه ولایت در حال رکوع و هم راکعون اونجا صدقه میدن و اونجا میبخشند.
يا ذا المعالي يا علي بك كل هم ينجلي يا من عليك معولي يا مظهر الأعلى علي.
تشکر میکنیم از کارشناسه خوب برنامه جناب استاد فاتحی و شما دوستان عزیز دعوت میکنیم که به ادامه برنامه پندهای حکیمانه توجه بفرمایید. امام علی علیه السلام پس از بیان امر مهم صدقه در ادامه سخن حکیمانه خود میفرمایند: اعمال بندگان در دنیا فردا در مقابلشان جلوگر است. همونطوری که میدانین این بدان معنا نیست که اگر کسی در این دنیا پولی به عنوان صدقه به فقیر داد در آخرت آن پول را میبیند، بلکه باطن عمل که گره گشایی از کار بنده ایست را دریافت میکند. برای تقریب به ذهن و مقایسه ظاهر و باطن، هنگامی که کسی اظهار محبت میکند و میگوید خیلی دوستت دارم، علیرغم اینکه این جمله کوتاه سه کلمه بیشتر نیست، اما اثرش در روح و جان انسان فوق العاده است. دوستان عزیز و ارجمند، شما برنامه پندهای حکیمانه را از رادیو دری میشنوین. در این قسمت به ادامه صحبت‌های جناب استاد فاتحی گوش می‌سپاریم.
فراز دوم فرمود: به اعمال العباد فی عاجلهم نصب و اعیون فی عاجالهم. تمام اعمالی که انسان تو این عاجل انجام میده، عاجل همین دنیاست، همین زمان زودگذر دنیاست، تمامش تو اون عاجال، اون قیامتی که زمانش مدت داره، ابدیت هست، تمام اونها نصب العینش خواهد بود و همه اونها رو اون طرف خواهد دید. این قسمت از حکمت اشاره به بحث تجسم اعمال داره که تمام اعمالی که ما انجام میدیم اونجا خواهیم دید، خود عمل رو مجسم خواهیم دید. پیامبر گرامی اسلام حضرت ختمی مرتبت میفرماید تو کتاب کافی شریف هست: ارض القیامت نار ما خلا ظل المؤمن فان صدقته تظله. این روایت ارتباط به هر دو تا فراز این حکمت داره. پیغمبر گرامی اسلام فرمود زمین قیامت آتیشه، ما خلا ظل المؤمن، جز سایه مؤمن، چون اونجا مؤمن سایه داره، اونجا مؤمن یه تو آسایش هست، تو امنیت هست. دنیا برای مؤمن سجن بود، اما اون طرف دیگه از این سجن، از این زندان مؤمن فرار کرده، بیرون آمده و آزاده، اونجا دیگه تو آسایش هست. بعد فرمود فإن صدقته تظله. سایه مؤمن چیه؟ اون طرف صدقیه که داده، تو دنیا صدقه داد، شد سایه آخرت، یعنی تجسمش ملکوت این صدقیه که ما داریم این طرف میدیم، سایه قیامت ما خواهد شد. حالا جز آثار دنیوی که داره، این اثر اخروی رو حضرت اشاره فرمودن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
صدقه نیز هرچند به ظاهر کوچک و کم ارزش باشد، اما اثرش بسیار زیاد است و در قیامت دردهای بزرگ را درمان می کند. قرآن کریم در آیات 7 و 8 سوره زلزال همین واقعیت را به گونه دیگر یادآور شده و می‌فرماید: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. پس هر کس به قدر ذره‌ای کاری نیک کرده باشد، جزا یا تجسم خارجی آن را خواهد دید و هر کس به قدر ذره‌ای کار زشتی مرتکب شده، آن هم به کیفرش خواهد رسید. خب دوستان و سروران ارجمند، با پایان برنامه امروز پندهای حکیمانه رسیدیم. تشکر از اینکه با ما همراه بودین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما سروران ارجمند. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان اظهار داشته فضای مناسبی برای توزیع کمک‌های جهانی ایجاد کرده ایم. حافظ ضیاء احمد سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفت امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه با روزا اوتانبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. وی در توییترش نوشت متقی در این دیدار تاکید کرده است حکومت طالبان فضای مناسبی برای توزیع شفاف و مستقل کمک‌های جهانی ایجاد کرده است. سرپرست وزارت خارجه حکومت افغانستان همچنین اظهار داشت از این کمک‌ها مالیات گرفتن نمی‌شود بلکه از بودجه دولتی به افراد بی‌بضاعت در افغانستان نیز کمک صورت می‌گیرد. امیرخان متقی چند قبل در دیدار با آرنت پاول نماینده و کاردار اتحادیه اروپا هم گفته بود کمک‌های بشردوستانه نباید سیاسی شود و جامعه جهانی باید مسائل را از مسیر گفتگو حل کند. این در حالی است که مقام آمریکایی طالبان را متهم کرد که از کمک‌های بشری ارسال شده به افغانستان به نفع خود استفاده می‌کند. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در مقدمه 60مین گزارش فصلی خود سوء استفاده طالبان از کمک‌های بشردوستانه را امری اثبات شده توصیف کرد و نوشت دیگر بحث این نیست که آیا طالبان از کمک‌ها برای کمک به مردم افغانستان به نفع خود استفاده می‌کنند یا نه، بلکه بیشتر این است که آنها چقدر در حال استفاده از آن هستند. در این گزارش آمده است به گفته‌های چندین تن از مقامات سازمان ملل متحد در نهادهای مختلف طالبان به طور مؤثر در اکثر کمک‌های مدیریت شده توسط سازمان ملل نفوذ کرده و بر آن تأثیر گذاشته‌اند. خبرگزاری آریانا نیوز اواسط جولای امین‌الله عبید والی طالبان در ولایت دایکندی را با غارت کمک‌های ارسال شده برای مردم این ولایت متهم کرد. این خبرگزاری به نقل از منابع محلی گزارش داد والی طالبان در دایکندی کمک‌های بشردوستانه را بین نزدیکانش در ولایت دیگر توزیع کرده است. این در حالی است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد دو روز پیش هشدار داد اگر کمک درخواست شده به این نهاد نرسد مجبور است کمک برای میلیون‌ها تن را قطع کنند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد در حال حاضر شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29.2 میلیون تن رسیده است. یک عضو محکمه عالی طالبان با اشاره به مفاد توافق دوحه علیه جنگ در پاکستان فتوا صادر کرد. مفتی عبدالرؤوف عضو محکمه عالی طالبان و رئیس دارالافتای این گروه با صدور فتوایی در مخالفت با جنگ در پاکستان گفت طالبان در توافق دوحه تعهد کرده بود که در خارج جهاد نمی کند. برخی کارشناسان و رسانه‌های افغانستان فتوای مفتی عبدالرؤوف و انتشار ویدیویی از وی هین اعلام این حکم را نتیجه اعمال فشار پاکستان می دانند. پیشتر گزارش شده بود که بتول آخوندزاده رهبر طالبان در فتوایی که مقامات بلندپایه این گروه نمی خواهند علنی شود جنگ در پاکستان را جایز ندانسته است. اسلام آباد قبلا از طریق نماینده ویژه خود در افغانستان از ملا هبت الله آخوندزاده خواسته است آشکارا فتوا صادر کرده و جنگ در پاکستان را حرام اعلام کند. عبدالرؤوف در این فایل تصویری تلویحا تایید می کند که ملا هبت الله علیه جنگ در پاکستان فتوا صادر کرده است. مفتی عبدالرؤوف رئیس دارالافتا گفت بسیاری از اعضای طالبان در نامه هایی که برای وی ارسال شده برای جهاد در پاکستان اعلام آمادگی کردند. مفتی طالبان تصریح کرد ما به این کار نداریم که در کجا جهاد است یا نیست. مردم ما مسئولیت جهاد در خارج را ندارند. رسانه‌های پاکستان نیز پیشتر گزارش دادند که رهبر طالبان با درخواست اسلام آباد جنگ و حملات برون مرزی از جمله در پاکستان را حرام اعلام کرده است. نماینده سابق آمریکا برای افغانستان عملکرد حکومت طالبان در افغانستان را حاوی نکاتی مثبت و منفی دانست. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق آمریکا برای افغانستان در مصاحبه ای گفت برای نتیجه گیری درباره عملکرد طالبان هنوز زود است. زلمه خلیلزاد با گفتن این جمله که مردم از جنگ خسته شده بودند و آمریکا هم از کشتن افغان‌ها خسته شده بود، وضع کنونی افغانستان تحت حاکمیت طالبان را حاوی جنبه‌های مثبت و منفی توصیف کرد و تلفات کمتر در افغانستان در قیاس با گذشته را یکی از جنبه‌های مثبت حکومت طالبان دانست. خلیلزاد در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان را بعد توصیف کرد، اما در این حال گفت در دوران حکومت تحت حمایت آمریکا هم اقتصاد افغانستان خوب نبوده است. نماینده ویژه سابق آمریکا برای افغانستان انتقاد برخی از افغان‌ها که می‌گویند مردم در داخل افغانستان شاهد بهبودی اوضاع نیستند را رد کرد و گفت نظریات مردم متفاوت است. اگر افغان‌ها نظر واحدی داشتند این جنجال‌ها پیش نمی‌آمد. خلیلزاد از منع تحصیل و کار دختران و زنان افغانستان به عنوان یکی از جنبه‌های منفی عملکرد طالبان یاد کرد و گفت ادامه چنین روشی نمی‌تواند از حمایت جامعه جهانی برخوردار شود. مقامات شرکت دولتی برق ترکمنستان و افغانستان در مورد مسائل فنی پروژه انتقال برق به ولایت هرات تبادل نظر کردند. مقامات شرکت دولتی برق ترکمن انرژی در دیدار با نمایندگان شرکت انرژی برشنای افغانستان در مورد مسائل تکنیکی پروژه انتقال برق با پست برق نورالجهاد ولایت هرات گفتگو کردند. شرکت کنندگان در این دیدار در مورد موضوعاتی مانند بررسی پروژه ها، آماده سازی اسناد، امنیت و بیمه هم بحث و تبادل نظر کردند. همچنین در این گفتگو طرف افغانستانی انتقال برق ترکمنستان با پست برق هرات نورالجهاد را پروژه‌ای دارای اهمیت حیاتی عنوان کرد که مشکلات برق شمال غرب افغانستان را حل خواهد کرد. خطیب نماز جمعه تهران با بیان این که انقلاب اسلامی هویت خود را از مدرسه عاشورا دارد تاکید کرد اگر عاشورا نبود انقلاب اسلامی نبود. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد در خطبه های نماز جمعه امروز تهران تصریح کرد مدرسه عاشورا سوریه را از چنگال امریکا خارج و یمن را به نماد مقاومت تبدیل کرده است. خطیب نماز جمعه تهران افزود مدرسه عاشورا جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی را خلق می کند و این مدرسه است که شهید سردار سلیمانی ها و شهدای دفاع مقدس را تربیت کرده است. حجت الاسلام ابو ترابی فرد با اشاره به سخنی از شهید سلیمانی مبنی بر این که اسرائیل پس از جنگ 33 روزه بازیگری شکست خورده و منفعل بود گفت این مردان عاشورایی رژیمی را که با تهدید امنیت خود را خلق کرده بود به شکست وادار کردند. خطیب نماز جمعه تهران به آغاز پیش ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران هم اشاره کرد و آن را مظهر حاکمیت ملت و حضور مردم در عرصه مهم اداره کشور دانست. حجت الاسلام ابو ترابی فرد خاطر نشان کرد با پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط نظام استبدادی و تدوین قانون اساسی راه برای مشارکت ملت ایران و اداره کشور به دست توانای ملت گشوده شد. مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با رد برخی ادعاها و شایبه ها در مورد فرایند تبادل زندانیان میان تهران و واشنگتن و آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت ایران با تمام دارایی‌های آزاد شده دسترسی کامل و مستقیم دارد. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای ضمن تایید آغاز فرایند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران که برای چند سال به طور غیر قانونی در کره جنوبی توسط آمریکا توقیف شده بود اعلام کرد، نحوه بهره برداری از منابع و دارایی‌های مالی رفع توقیف شده در اختیار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در همین حال برخی ناظران از جمله باربارا اسلاوین کارشناس آمریکایی پنجشنبه شب در توییتی با اشاره به اینکه ایران میتواند سفارش غذا، دارو و شمار محدود تجهیزات طبی را نزد بانکی در دوحه ثبت کند، مدعی شد ایران اصلا به منابع مالی دسترسی مستقیم ندارد. در همین راستا محمد مرندی کارشناس سیاسی و مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران پنجشنبه شب در توییتی نوشت ایران با تمام دارایی‌های آزاد شده دسترسی کامل و مستقیم دارد و هیچ شرکت قطری در این میان دخیل نیست. خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر که تا به این لحظه همراه بودین با بخش نیمروزی رادیو دری. آخرین برنامه‌ای که تقدیم شما می شود کلام ناب است. با هم می شنویم سخنان آیت الله نجفی قمشایی را در ارتباط با فقر ذاتی انسان و غنای ذاتی خداوند.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله الحكيم في كتابه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وأن أبي عبد الله الحسين عليه السلام في دعائه العرفة إلهي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي. در این فقره دعای عرفه آقا امام حسین علیه السلام، حضرت به فقر ذاتی خود و غنا ذاتی حضرت حق تبارک و تعالی اظهار و اقرار می‌فرمایند. به جهل ذاتی خود و علم ذاتی حضرت حق تبارک و تعالی اقرار می‌فرمایند، اعتراف می‌فرمایند که هیچ چیز از خود ندارم، زیرا هرچه دارم از تو دارم. البته ایشان تنها اینطور نیستند، این زبان حال همه عالم امکان است. چو خورشید عزت علم برکشد، کرا میرسد که با هستیش نام هستی برد. ماها، ما و آسمان و زمین و هرچه در عالم امکان است، موج اون دریای بی‌نهایت است. الله اکبر، العظمت لله، که چه داستانیست، چه ماجراییست. بیا و هستی حافظ پیش او بردار، تو بیا و هستی حافظ پیش او بردار که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. اگر کسی کسه عرفانی باشد، حتی اگر کسی کس عقلانی باشد، از ما نمیتواند این منیت را بپذیرد. من و ما یه وهمی بیشتر نیست، من و ما یه اعتباری بیشتر نیست، من و ما یه لحاظی بیشتر نیست، من و ما یه مفهومی بیشتر نیست، حقیقت ندارد. اینم مال این عالم است. همچین که چشم از این عالم بستیم، این من و ما میرود، این موج فروکش میکند، دریا صاف و زلال میشود در اون عالم. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، اونجا آگاه می شوید که او تبارک و تعالی حق آشکار است. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. آخه ما کجا بودیم؟ کی نامی از ما بود؟ کی نشانی از من بود؟ مگه یه ذره خاک چشم دارد؟ مگه یه ذره خاک گوش دارد؟ مگر یه ذره خاک لب و دهان دارد؟ مگر یه ذره خاک مغز دارد؟ مگر یه ذره خاک اعصاب دارد؟ این دعای عرفه رو نگاه کنید، اینا رو یکی یکی امام حسین اسم برن تو دعا عرفه، و از مخ و عروق و اینها گرفته تا سایر اعضا و اندام انسان، کلیاتش را آقا اسمی برن و میگن اینا خدا از نعمتهای توست. یه ذره خاک که اینا را نداشت که. جعل لکم السمع والابصار والافئده. علم امروز وقتی به چشم میرسد، وقتی به گوش میرسد، وقتی به زبان میرسد، اونقدر تخصص درباره اش میآورد که اعتراف به تحیر میکند و میگوید اون چه ما گفتیم قدر فهم ماست. اینا باید کم کم انسان پیش برود و بلکه بتواند فرضیه ها را بدل به علم یقینی کند. در 16 تا تخصص درباره چشم آوردن و وقتی ازشون میپرسی که خب فهمیدی چشم چیه؟ میگن نه، به تحیر رسیده ایم، دیگه نمیفهمیم. اینه که امیرالمومنین میفرماید که من در شگفتم از انسانی که با یه ذره پیه میبیند، با یه تکه گوشت میگوید، با یه تکه استخوان نرم میشنود.
یک جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با بخش نیمروزی رادیو دری. در این لحظه برنامه‌های رادیو به انتهای خودش میرسه و باز هم سپاسگزاری میکنم از اینکه شنونده ما بودین. تا فردا شنبه و صبحی دیگر و شروعی دیگر، بدرود.